بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. این دو نکته من عرض بکنم تکمیله بحث سابقمون. نکته اول اینه که گفتیم خب یکی از شرایط شاهد ایمان شاهد هست، شرط ایمان رو به معنی مقابل اسلام اینا گرفتن دیگه، یعنی مؤمن خاص، یعنی شیعه. پس طبق این نگاه که صاحب جواهر بشت و مرمون محفظ داشت، شهادت مخالف پذیرفته نیست. جلاته تفصیل دادیم دیگه، گفتیم مخالفی که عنوان فاسق برش مترتب باشه نه، ولی مخالفی که عنوان برش مترتب نیست مثل مخالف قاصر اشکال نداره، نتیجه بس. حالا نکته که مطرح میکنیم اینه که آیا خب حالا شهادت مخالف بر شیعه مثلا قبول نه، اما مخالف بر مخالف چی؟ یه مخالف بیاد، یه سنی بیاد شهادت بده علیه یه سنی دیگه، یعنی مدعا علیه سنی شاهد هم سنی، این چه مشکلی داره؟ خب علل قاعده اگر شما شیعه بودن رو شرط شاهد بگیری، خب اینا شرط شاهد نداره دیگه، حالا مدعا علیه شرط که خود باشه. شرط شاهد مثل عدالت، یه فاسق بیاد علیه یه فاسق و این که علیه یه فاسق داره شهادت میده، پس به فسق این مثلا پذیرفته بشه. منتاشی عنوانی هست اینجا، عنوان قاعده الزام دقت کنید که معروفه یه قاعده الزام و اثراتی هم توی فقه داره. حتی قاعده الزام فهم از روایات حالا برخی ها قاعده اغلاییه یا آیات قدش روی اضافه کردن، ولی عمده یا مثلا اجماع اینا حرفایی دادن، ولی عمدهش همون روایت معروفه که الزمو هم به ما الزمو هنا انفسه، که اهل سنت رو الزام بکنید با آنچه که خودشون بر خودشون الزام میکنن، که معروف از قاعده الزام دیگه. که روشنترین مثالی که از قاعده الزام میزنن اینه که مثلا یه اهل سنتی زنش رو در یک مجلس سه طلاقه بکنه، خب این سه طلاقه از نظام باطله دیگه، این سه طلاق واقع نشد. اما گفتم خب مثلا یه شیعه برای خانم بگیره میتونه، چرا؟ بخاطر به نگاه خود اونها طلاق هست دیگه، به نگاه ما نیست. حالا مثال خیلی داره قاعده الزام آنها، حالا یه موقع باید مفصل به مناسبت بحث قاعده الزام مطرح بشه که الزمو هم به ما الزمو علی انفسه، اینا رو مجاب بکنید، ملزم بکنید و آنچه که خودشون بر خودشون الزام میکنید. خب اگر قاعده الزام رو بخوام در این مثلا بحث ما تطبیق بدیم، خب بگیم آیا مخالف اومد، چون این مخالف به اصطلاح مدعا علیه این که بحثی نمیگیره به اینکه یک مخالف یا شهادتی بده، یعنی تو محکمه خودشون اگر یه مخالفی بده علیه یه مخالف شهادت بده میبذیرن دیگه، چون اونا که حالا مثل نگاهی که صاحب جواهر و محقق و اینا داشتن که فاسق بدونن که نمیبینن، که میبذیرن. پس چون میبذیرن بیایم از قاعده الزام استفاده بکنیم، بگیم خب آقا مخالف اگر علیه شیعه اومد شهادت داد پذیرفته نیست، حالا یا به تعبیر ما مخالف فاسق خیلی روشنه، حتی مخالف چه قاصر چه مقصر علیه شیعه مثلا پذیرفته نمیشه، اما علیه خود سنی چی؟ سنی رو علیه سنی شهادت. یکی توسط به قاعده الزام کردن، یکی هم گفتن تو سیره امیرالمومنین کردن اینجوری بود، حضرت می آمد مثلا شهادت مخالف رو بر مخالف میپذیرفت دیگه، اون زمانی که از حکومت میکرد همه که شیعه نبودن، که ما اهل سنت هم داشتیم دیگه، اینا می آمدن تو قضاوت پیش حضرت امیر، حضرت امیر از شهادت سوال نمیکردیم، مثلا یه روایت هم ندیم که حضرت از شهادت سوال کنه تو شیعه هستی یا مثلا سنی هستی، که شهادت شیعه رو مثلا بپذیره شهادت سنی رو نپذیره. خب اونایی هم که می آمدن، یعنی اون مدعا علیه ما گاهی شیعه بودن گاهی سنی بودن، شاهد هم گاهی شیعه بوده گاهی سنی بوده، حضرت شهادت همه رو میپذیرفته. این که بیاد یا این شاهد باید شیعه باشه چیزی نیست، تو قضاوت در نظر این دو تا رو دلیل گرفتم برای اینکه پس بنابراین یکی قاضی الزام یکی هم تمسک سیره امیرالمومنین، میشه شهادت مخالف رو با اینکه فاسق هم باشه حتی عنوان فاسق هم باشه، ولی از باب القاعده الزام یا مثلا سیره امیرالمومنین تو بحث قضاوت گفتم ما استفاده رو میکنیم، پس مخالف و مخالف اشکالی
نیست. واسه از عنوان اهل سنت تبری کنه دیگه.
بله دیگه. هر معنی سنی بودنه مثل جاهل مقصر یا عالم.
اما فاسق هم باشه باز مشکل نداره.
فاسق به این معنی دیگه که همین اشاره کشیم در این
سنی بودنه. خاطرم چند سال قبل داشتن دومه دو تا جهان دارم اسم مبارکش مخاطرم نگاه کنم منزه استدعاف عقلی گرفته بودن برای اهل سنت که اینا نمیتونن عنوان شاهد باشن. اگر اون استدعاف عقلی باشه
برای که شهادت بخونن، برای که شهادت بخوندن که چیز اتفاقا تو اینا آدم های باهوش کرده های چیز اگر شهادت در رؤیت و حسه مشکلت رو گفتیم دیوونه اگر شهود حسی داشته باشه و بعد اتفاقه پیدا بکنه بیا شهادت رو بودم قبوله. حالا یه استدلال دیگه به این دو تا دلیل رو آوردن. دلیل دوم که سیره است خوب دقیق فرمانی تو بحث قضاوه هست این که مشکله که ما بگیم حضرت امیر مثلا مخالف بر مخالف رو میپذیرفته، مثلا اگر اطلاق کسی ادعا بکنه هر چیه که حضرت همیشه قضاوت میکرده این که تو سنی هستی برو نمیتونی شهادت بدی نیست تو قضاوت هر بسنی، اما اینکه اگه کسی بخواد استفاده بکنه مثلا در خصوص مخالف بر مخالف بگه مخالف بر شیعه نه، اما مخالف بر مخالف از شیعه یعنی که انه از شیعه قضاوت از سنی بوده که سنی رو بر سنی میپذیرفته ولی سنی بر شیعه رو نمیپذیرفته، اینو نمیشه اثبات کرد. اگر میخواد اثبات بکنی باید اثبات بکنی که ما مخالف رو اقل اطلاق میپذیرفت، چه مدعایش مخالف بود چه مدعای شیعه بود، چون نداره تفصیل نداره سوال نداره هستن منتش این کار حضرت چون کار فعله قول که نیست، چون که فعله احتمال داره تقییتاً و مداراتاً انجام شده باشه. تو حضرت بالاخره میزاد یه شهر و کشوری داره حکومت میکنه که آقا اینو پر سنی هم دیگه، چون همیشه تعداد اهل سنت به مراتب بیشتر از شیعه ها بوده دیگه، اینا مراجعه میکنه حضرت با مدارا و تقییه مثل امور دیگه که با تقییه و مدارا حل میشه احتمال داره از تقییه و مدارا میکنه، کما این که شاهد این معنا که زمینه تقییه بوده حضرت استفاده میکرده، ولی اگر زمینه تقییه برداشته بشه معنی نداره، نه مخالف بر مخالف نه مخالف بر شیعه مثلا پذیرفته نیست. یه داستانی رو روایتی هست که شیخ انصاری هم نقل میکنه راجع به این که کسی بغله ای رو کرایه کرده بود و بعد رفت پیش ابن ابی لیلا و این که یوم خالفته و یوم نمسان افلا اینا که معروفه دیگه، شیخ انصاری هم نقل میکنه کسی به دردال و بحشما فقط این جرس میکنه بگه حالا خود مفهوم روایت نمونه که اونجا امام فتوای ابن ابی لیلا رو که اومده بود به اصطلاح از مخالف استفاده کرد و به نفع شیعه شهادت داده بود، به نفع شیعه به نفع اینا حضرت قبول نکرد چون زمینه تقیه و مدارا نبوده، قبول نکرد. این میتونه شاهد باشه که اگر زمینه تقیه و مدارا بود عیبی نداره. خب دیگه تقیه البته در تقیه گفتن تا مادامش که به خون نرسه دیگه، اگه به دم و خون رسید دیگه لا تقیهت، لذا کسی نمیتونه بگم من تقیهتا رفتم یا آدم خوشتم مثلا یا نه نمیشه لدن، کما که در قاعده ارزام گفتن مثلا قاعده ارزام تا جایی که بالاتر از قاعده تقیه نیست، تا جایی که به خون نرسه. اما یادن اگر این نکته رو کسی متفتن بشه که معلوم نیست این پذیرفتن مخالف علل اطلاق ولو بدون تقیه باشه، خب از نظر قضاوت که هستیم قضاوت فعل قابلیت این معنا رو داره، شاید از تقیه و مدارا داشته از بود تقیه و مدارا ایبی نداره، شما بیا ما از باب تقیه و مدارا خیلی از کارمون رو ترک میکنیم، وضوع رو میتونیم اونجوری بگیریم، نماز رو میتونیم اونجوری بخونیم، اون که یه عنوان دیگه است، ما فقط تو عنوان اولی هست. این از باب قاعده الزام هم اگر این قاعده الزام باید بحث بشه، چون قاعده الزام با این توسعهش با این گستردگیش ولی که منبع و منشأ قاعده الزام چیه اینا بحث داره، این که مسلم و مسلم هم نیست قابل بحث. اگر کسی قاعده الزام رو توسعه داد و قبول کرد هر کسی بحث قضاوت هم از قاعده الزام خواست استفاده بکنه بحث هم، ولی اگر کسی اونجا مشکل ایجاد بکنه قاعدتا هم دلیل تمامی نخواهد. این یه نکته. پس ما فعلا این رو عرض میکنیم که در بحث استفاده کردن از مخالف برای مخالف در صورتی که این مخالف فرض کنید مثلا یا قاصر یا مقصره، چون در قاصرش که مشکل نداره مخالف قاصر یا در این شیعه شهادت رو میپذیرید، اما مخالف مقصد که عنوان فاسق رو قبول کردیم برای شرط و یکی از شرط شهادت رو نداره دیگه، چون یکی از شرط شهادت عدالته، اینو اگر اومد علیه شیعه چیز کرد قبول نمیکنه، اما اگر علیه سنی اومد شهادت داد علالقاضی شرط شهادت رو نداره ولو مدعا علیهش هم مخالف ولی شرط یا باید قاضی الزام یا حرف سیره‌ای که گفته بودن که اون سیره قابل بحث بود، قاضی ابنان توصیه‌اش هم اونم قابل تعمل.
حالا این قاضی الزام فقط توی مسئله ایمان میاد یا تو خود اصل اسلام هم ممکنه
بیاد؟ نه
مثلا قاضی
اهل کتاب اینو بحث کردن تو قاضی نو بحث کردن که آیا قاضی الزام میتونه فقط به کل اهل ملل باشه، یعنی هر ملتی هر چیزی که دارن
چون از نکاح میذاریم
مثلا یکی از ادله الزام بحثی همین به کل قوم نکاح میگم بستگی داره به اون منبعی که شما در قاضی الزام انتخاب میکنیم اون منبع اگه عرض مهم باشه این مال اهل سنت دیگه که نمیشه توسعه و معمولا هم توسعه نمیدن، فقط نکاح که یه بحث دیگه، چون قاضی الزام که فقط مثل نکاح نیست، قاضی الزام تو هم تو بین میاد، تو ازدواج، تو میراث میاد، مثلا فرض بفرمایید آقا یه کسی سنیه خب خانم شیعه است، خب شیعه تو نگاه فقه ما علل مشهور دیگه ارث زن محدوده، مثلا میگیم از زمین ارث نمیبره طبق حالا نگاهی که هست دیگه کسی هست حالا مسلمان هم نیست در فقه ما، حالا حالا فرضان روی مبنی که مشهوره ولی تو نگاه اهل سنت زن ارث میبره که فرضی بینه زمین و غیر زمین هم نمیتونم، حالا این خانم شیعه که شوهرش اهل سنت بوده حالا فوت کرده بیاد از زمین هم ارث ببره تو الزمو هم به ما الزمو حالا انفسهم دیگه، چون اونو معتقدن که زن ارث ولی ایشون تو فقه خودش معتقده که ارث نمیبره اما از باب الزام بیاد ارث ببره که توضیحش این یه نکته. نکته دوم اینه که سه ماه شهادت مسلم عادل، مسلمی که عادله یعنی حالا یا اسلام به معنی شیعه یا به هم معنی اسلامی که گفتیم، شهادت مسلم عادل سه ماهش بر کافر و برعکسش عدم سه ماه شهادت کافر بر مسلمان، حالا چه اون مسلمان شیعه باشه چه غیر شیعه باشه این جزء مسلماته، یعنی مسلمان اگر بیاد بر کافر شهادت بده ما میپذیریم، اما کافر اگر بیاد بر مسلمان شهادت بده بحث دیگه سنی و شیعه نیست، بحث کفر و اسلام، اگر یک مسلمانی بیاد بر کافر شهادت بده ما میپذیریم، چون روایت هم یاد میشه قبلا هم خوندیم تجوز شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل، مسلمان میتونه اون کافر هم فهم میکنه کافر ذمی باشه یا کافر غیر ذمی باشه، مسلمان شرایط شهادت رو داره اگه عادل باشه، اما از اون طرف اگر کافری بخواد بیاد علیه سنی شهادت بده یا علیه شیعه شهادت بده این نمیپذیره جز مسلمان. دلیل ما چیه؟ دلیل ما روایت زیادیه که صحیح ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام که قبلا خونده بودیم رو تجوز و شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل، اون خود دیگه یا مسلمان ها میتونن نه فقط مسلمان بید مسلمان شهادت بید مسلمان بده به کافر، کافر هم چه ذمی چه غیر ذمی، اما ولا تجوز شهادت و اهل ذمته علی المسلم، آقا یه نفر با یه مسلمان دعوا داره بعد میره شاهد مثلا زرتشتی میاد شاهد مثلا یهودی میاد همین یهودی که تو کشور خود ما هستن دیگه اینا پذیرفته شده نیست تو کنم قانون هم همین شده این پذیرفته نیست حالا تجوز شهادت و اهل ذمته اون مسلمان شاهد نمیشه که مثلا علم بیاره برای قاضی یا چیزی باشه، خب اینجا ممکنه کسی بگه آقای اهل ذمه علی المسلمین بده خب کافر مثلا غیر اهل ذمه چی؟ این خب به طریق قرار دیگه چون وقتی اهل ذمه که اهل ذمه شرافتی داره خونش مالش اینا همه در یک حفظی قرار میده حراستی قرار میده وقتی اینو نمیپذیره در مسلمان ها خب کافر حربی یا غیر اهل ذمه که یقینا پذیرفته این یه روایت حالا ما پس هر دو طرف رو گفت دیگه هم شهادت مسلمان بر جمعی اهل ملل هم از اون طرف شهادت اهل ذمه بر مسلمان ها پذیرفته نیست این روایت اصلا خلافی هم نیست یه خلافی نیست این مسئله قطعیه که مسلمان میتونه بر کافر شاهد باشه علیه کافر ولی به هر کفر یا کفر اهل ذمه باشه غیر ذمه از اون طرف کافر نمیتونه مثلا روایت بعدی صحیح محمد بن مسلم هست اما سند قبلی رو بگم همون ابی عبیده جلد 18 باب 38 از ابواب شهادات سعی محمد بن مسلم که اینم همون باب متوش، یعنی همون جلد فقط باب 23 از ابواب شهادت، اون 38 این 23 حدیث 4 بود. سعی محمد بن مسلم علی جعفر علیه السلام قال تجوز و شهادت و مملوک من اهل القبله. این اصلا اون روایاتی که میگه عبد میتونه، چون یه بحث بود قبلا تو بحث ازاوت هم داشتیم که شهادت عبد نمیخواستن بپذیریم. تجوز شهادت و مملوک من اهل القبله علی اهل الکفر، عبد اهل قبله یعنی مسلمان دیگه، یعنی عبد مسلمان چه برسه به حر مسلمان. عبد مسلمان میتونه بر اهل کتاب شهادت بده، اطلاق بده دیگه. اهل کتاب بلا زرتشتی یهودی، و وقتی بر اهل کتاب میتونه شهادت بده، بر غیر اهل کتاب هم
اولویتش
خب بله، چون اهل کتاب یه حرمت
نه در اون عبد و حر
عبد خواهیم گفت عبد بحث میکنیم بردن، عبد قبول شهادتش قطعیه. خب پس اینم باز نشون میده که کسی از اهل قبله باشه حتی اگه عبد باشه لازم سردن باشه، شهادتش مدفون. یه روایت دیگه داریم معتبره سکونیه که اینم باز همون جلد 18 باب 39 از باب شهادت حدیث 5 عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام هل یهودی و نصرانی اذا اشهدوا ثم اسلموا، من اشهدو میکنم اذا اشهدو یعنی شاهد گرفته بشن، ثم اسلموا بعد اسلام بیارن، جاز از شهادت، یعنی شهادت بعد از اسلام نه شهادت قبل از اسلام، چون شهادت قبل از اسلام به درد ما میخوره.
تحملش
قبل از اسلام تحملش اشکال نداره، تحمل قدرت در جنون هم مشکل نداره. پس ثم اسلموا جاز از شهادت، پس اگر مسلمان شدن یعنی سابقه دیگه مهم نیست، همین که مسلمان شد ولو قبلا یهودی بوده ولو قبلا نصرانی بوده، همین که مسلمان شد شهادتشون جاز از دیگه مطلقا، میخواد بیاد بر مسلمان شهادت بده یا بیاد بر اهل کتابی که از رفاه های قدیمی خودشون مثلا. یه روایت داریم خوب دقت بفرمایید، یه روایت داریم که سید جمیله، این روایت میخواد بگه که اگر یهودی نصرانی مسلمان شد ما شهادتشو نمیبدیم، بعد از اسلام نمیبدیم، چون کنمون سابقه یهودی نصرانی مانه. اون روایت اینه که مخالف این معتبر سکونی، مختصر سکونی گفت ثم اسلموا جاز از شهادت را. این چی میگه؟ این میگه النصرانی اشهد علی شهادته، چون میارن که یه شهادتی بده، ثم اسلم بعدو اتجوز شهادته، بعد اسلام میاره، آیا شهادت این جایزه؟ قال الله حضرت فرمود. این تو همون باب حدیث هستم. خب این میگه بعد از اسلام پذیرفته نیست، اون معتبره سکونی میگفتش که پذیرفته است. خب این چی میشه؟ میشه تعارض دیگه، گفت لا، گفت شنیده میشه دیگه شهادتش. خب اگر ما بودیم و روایت دیگه در دل نداشتیم میشه تعارض، قاعدتا این دو روایت از کار میافتادن، یعنی توی یهودی که مسلمان میشه نصرانی که مسلمان میشه ما دلیلی پیدا نمیکردیم که بگیم که آقا این مثلا مسلمان که سابقه یهودی و نصرانی داره این چی بگیم، مگر اینکه بدیم اون اطلاقات تجدید شهادت المسلمین دیگه بوده خیلی سلام مسلمان دیگه، ولی این دو سه روایت تعارض و تصاحب میکرد. آیا واقعا اینجوریه؟ ما بارها گفتیم تو روایت متعارض شما باید یه وجه جمعی دلالی پیدا بکنید، یعنی یا به صورت عام و خاص باشه که عام و خاص و مطلق خاص همیشه اینو تعریف می‌زنیم جمع به اصطلاح عرفی و دلالیه، یا باید یک شاهد سومی از خود روایات پیدا بشن که این شاهد سومش وجه جمع، و الا اگر شما شاهد سوم نداشته باشید ثبت هم ثبت عام و خاص مطلق نه مثل عام و خاصای منبعش مثلا، خب اینجا بخواد بگی که آقا اینو اینجوری حمل میکنیم اونو اینجوری حمل میکنیم به درد میشه جمع تبرده، چیزیست که از نگاه فقهی امر باطلی. مثال از اونم قبلا براتون دیگه، مثلا یه روایت داریم که آقا لا برسه به بیل ازره، اشکالی نداره که کسی مثلا ازره رو بفروشه. یه روایت داریم سمن الازرت سوسو، خب شما بیرد پیش خودت یا اون ازره اول ازره انسانه یا ازره حیوانه، این سوسو ازره انسانه، این چه هم تبرعی دیگه کجا ازش دیگه بود، میخوای یه جوری التیام بدی، ولی التیام دادن شاهد میخواد، نهایتا که تعارض میشه دیگه، تعارض تساقط. این که بیا بگه آه الجمع و مهم و همچن اولا منتر، این حرف فقیهانه نیست، بله الجمع و مهمو همچن اولا منتر جمع دلالی باشه، جمع اقلایی باشه، یعنی بتونید مثل آموخاس یا آموخاس جمع اقلایی گفته اکشمل علما و گفته لا تکمل فستاق همنر علما خوبه دیگه، خاص گرفتم و من گفتم لا تکمل فستاق که نستاق جمع آموخاس منور اون وقت تو عالم فاسد تعالی سویدا میکنم، نه گفته اکشمل علما بعد لا تکمل فستاق همنر علما خود معلومه تحتیش میزنه دیگه، این میشه جمع عرفی. یا مثلا یه شاهد جمعی از بیرون برداریم بیاریم این خوبه، اما اگر نداشته باشیم شاهد روایی، شاهد عقلی، چیزی که بتونیم اینا رو جمع صرف این که میخوام آقا این دو تا دلیل از دستمون نره، از این کارهایی که دیدی گاهی توی حالا دانشگاه و اینا خیلی این کار انجام میدن که مثلا یا گاهی توی نقل‌های دیگه هست که میگن آقا اینکه تعارض دو کلام رو برطرف بکنیم اینا اینجوری هم می‌کنیم اینجوری هم می‌کنیم، خب این هم اگه شاهدی داشته باشه شاهدی نداره والله از پیش خودت و به چیزی ممکنه بگه نه آقا تو و المعنا فی بطن شاهد یه چیز دیگه شما چی بگید. حالا اینجا هم همینطوره، یه روایت میگه که آقا یهودی و نصرانی اگر مسلمان شد شهادت بده تسمن متوارث کنی، این سریع جمعی میگه نه چون اینا یهودی بودن نصرانی بودن که اندن سابقه اینها مانع از قبول شاهد میشه تعارض. اگر این روایت سوم که میخوام عرض بکنیم نبود ما این دو تا رو متعارض می‌دونستیم، جمع عرفی دلالی نداشته باشیم میگیم تساهل. اون چیه؟ اون صحیحه محمد بن مسلمه که این صحیحه محمد بن مسلم میتونه شاهد جمع باشه. خوب دقت کنید به مضمونش. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الذمی و العبد. حالا عبد اینجا گفته. حالا شاهد انسان سر ذمیه سر عبد نیست. عن الذمی و العبد. یشهدان علی شهادته. اینا شاهد گرفته میشه برای شهادتی. ثم یسلم الذمی. بعد یا یسلم الذمی. ذمیه مسلمان میشه. اسلام میاره. و یعتق العبد. عبد هم آزاد میشه. اتجوز شهادت و ما علی ما کان اشهد علی. برای اونی که شاهد بودن. میتونن بیان شهادت بدن. قال نعم. اما قید میزنه امام. اذا علم منهما بعد ذلك خیر جاز شهادت. ببینید این میتونه نجات بده ما و تعارض رو حل بکنه. این میگه نه اما نه مطلق نیست، این نه مطلق بود که میشه مثل متوالی سکونی دیگه. فرمود نه هم اذا علم منهما بعد ذلك خیر جاز شهادت. معناش اینه که پس اگر متوالی سکونی گفت پذیرفته میشه از یهودی که مسلمان شده و شهادت میده اذا علم منهما الخیر، اگر اون گفت نه اون همیشه بر کجا بر اونجایی که خیلی از او دیده نشه. این میتونه بچه جمع یا بچه جمع ورسی هم هست. یعنی این روایت سوم میتونه هم معتبر سکونی رو معنی بکنه هم صحیح جمعی رو معنی بکنه، چون این معنیش خاصه دیگه. وقتی میگه اذا علم منهما بعد از ذلك خیرون، یعنی پس اگر تو معتبر سکونی گفتم پذیرفته میشه اذا علم بعد از ذلك خیرون، اگر اونجا گفتم پذیرفته نمیشه پس ما میشه اذا علم هم نمیده میشه بحث جمع. این خوبه این بحث جمع از جمع و مهم و همچن اولا منتر. اگه مراد اینجور جمع هست اشکال نداره، اصلا اولا چیه؟ تعیان داره باید. مگه ما میتونیم وقتی که یه روایت میاد کاملا لسان شارح بره نسبت به متعارض ذهن ما مگه میتونیم بزنیم این زندگی؟ خب بخوای جمع بکنی جمعش اینه دیگه، پذیرش مقید شد قهران عدم پذیرش هم مقید. پذیرش مقید به این که قول ما منها بعد از ذلك خیران، خب معنیش اینه که اگه لم یعلم صحیح جمیل میگفت نه، ولو صحیح جمیل مطلق گفت نه، معتبره سکونی هم مطلق گفت آره، ولی این روایت بسن شد. اگر این روایت نبود ممکن بود این احتمال تو ذهن خود ما بیاد که آقا شاید اون نه هم در صورتیش که قول ما خیر، این لا در صورتیش که لم یعلم، ولی خب کوشاه دیگه هسته شاهدی نداریم، اما چون شاهد پیدا کردیم مشکلی نخواهد. میدونم اگر شما مطلقا میگی پذیرفته نیست و ما احتمال رو چون ایشون قبلا یهودی بوده نسلانی بوده پذیرفته نشه احتمال میدیم دیگه، حالا عدالت هم داشته بود چطور کافر رو گفتی پذیرفته نیست ولی عدالت هم داشته باشه کافر دیگه گونی پذیرفته نیست، احتمال دیدیم این یهودی نشتنی ها که مسلمان شدن به خاطر سابقه کفرشون یا مثلا اهل کتاب بودن شون پذیرفته نشه ولی ادارت هم داشته باشه متعارض شدن دیگه، اون گفت اشکال نداره، این گفت نه نمیپذیری، احتمال داره به خاطر این روایت صحیحه محمد ابن مسلم میاد چاره‌ای دو سال. ما کم لهم نظیر دیگه از اینا نظیر تو فقه زیاد داریم که گاهی دو طایفه با هم تعارض میکنن، یه طایفه سوم پیدا میشه. حالا من یه شاهدی مثال بزنم براتون، از تو باب خمس باید بحث بشه. ما تو روایت خمس هم چه مشکلی رو داریم، چون برخی از روایت خمس تحلیله، تحلیل خمسه. خب برخی از روایت خمس هم میگه اگر یه درهم از مال ما رو کسی استفاده بکنه و حق ما رو نده، این مثلا آتش جهنم داره میخوره. خب اینا چی میگن با هم دیگه؟ اون چه میگه ما تحلیل کردیم، این چه میگه اگر یه درهم ما، خب اگه ما بودیم متعارضه میشد دیگه، بعد میتونستیم البته به اطلاق آیه تمسک بکنیم و علیه من نما غنمتون من شد فعلا لله خمس رو خمس رو اثبات بکنیم، حتی اگر روایت متعارض میشدن. ولی تو تعارض میفتن. وقت طایفه سوم تو روایات داریم که اون طایفه سوم تحلیل رو مختص میکنه به برخی از مسائل که تو وقت خمس دیگه، و اون میتونه شاهد جمع باشه. یعنی اونایی که فرمودن ما تحلیل کردیم، مورد خاص رو تحلیل کردن. مثلا فرض کنید مثلا سرزمین هایی که مفتوح الوطن هن، یا مثلا فلان که مال امام و بعد امام برسه، یا خمسش به امام برسه، چیز اینجوری رو یا برخی از موارد که در خمس بحث میشه. این سبک فقهیه که اگر روایات متعارض داشته باشیم، خودمون نباید بیان تبرعی جمع بکنیم. تبرعی جمع کردن کار فقیه نیست. فقیه میگه اینو جمع عرفی داره یا نه، عام و خاص جمع عرفی داره، مطلق و مقید جمع عرفی داره. رضا تا الان کسی نگفته عام و خاص یا مثلا مطلق و مقید اینا متعارضن، ولی تعارض ابتدایی داره. میگه و عتق و غبتن، اون میگه لا توتق و غبتن کافر، عتق و غبتن هم از کافر و مؤمن هست. میگیم نه، وقتی دلیل میاد خاصه، خب تخصیص میزنه دیگه، یا عام و خاص اینجوریه. اما اونجایی که نسبت به عام و خاص مطلق نیست، عام و خاص منور، و یا اصلا تعارض تباین جدی، این میگه لا، این میگه نه، خب اینجور جا ما خودمون نمیتونیم جمع بکنیم. ما یکی روایتی داشته باشیم مثل همین مورد، این بتونه جمع بکنیم. این دو تا نکته رو عرض کردیم. خب درست که شبه تشکیم یادید دیگه. خب میگه آقایی چیز گفتن که